مکان های اماکن تفریحی در واقع تبلیغاتشون یه گزارش داریم تهیه میکنیم. اهمیت این موضوع و اینکه چه مؤلفه‌ای ما برای معرفی بیشتر حالا اماکن و در نظر بگیریم، خواستم اگه امکانش باشه یه گفتگوی در این خصوص با هم داشته باشیم.
خواهش میکنم، در خدمت
خواهش میکنم. خب بفرمایید که اصلا ما چجوری باید یه مکان تفریحی خودمون رو معرفی کنیم. الان مثلا استان همدان علیرغم که خیلی ظرفیت داره، اما شاید خیلی حالا تو خود کشور خودمون هم ناشناخته شده باشه. چه معرفهایی رو باید ما در نظر بگیریم؟
عرض کنم خدمتتون که توی حوزه معرفی جاذبه ها سه تا عنصر مهم دخیل هستن در واقع در جریان معرفی. اول از همه تعریف دیگران یا همون تبلیغاتی است که اتفاق میفته. در درجه دوم تجربه شخصی که فرد تجربه گذشته ای رو از یک مکان داره و قصد داره اون تجربه رو تکرار بکنه. و در درجه سوم نیاز فرد. این سه مؤلفه رو باید تحلیل کرد و بر اساس کشش پذیری بازار و خواسته مخاطب برای اون پلن ترویجی تبلیغی طراحی کرد. امروز توی دنیا معرفی جاذبه ها تمرکزشون بر رویداد محوری و اکثرا سعی میکنن با تعریف یک رویداد ویژه یک جاذبه رو هم معرفی بکنن هم دامنه تبلیغاتی وسیع تری رو بشدن. شما موزه لوفر رو در نظر بگیرین در فرانسه، وقتی میخواد یک بخش جدیدی رو افتتاح بکنه یک رویداد برگزار میکنه و بر مبنای اون رویداد هم تبلیغات گسترده تری اتفاق میفته، هم مخاطبان بیشتری با این تبلیغات ارتباط برقرار میکنن و اون محل رو میشناسن. متاسفانه ما اصلا توی حوزه مدیریت رویدادها هیچ اقدام موثری انجام ندادیم تا به امروز و توانمندی های لازمه رو اخذ نکردیم. از دانش تجربی مشاوران حرفه‌ای هم در این حوزه استفاده نمیکنیم.
بله، بعد در حوزه حالا معرفی اماکن تفریح چقدر ذائقه سنجی، نیاز سنجی و امکان سنجی مهم هستش؟ در واقع ما آیا مثلا خیلی خوبه که ما یه نوع تبلیغ با یه نوع گفتمان رو برای همه افراد برای اقشار مختلف بفرستی؟
ببین، هویت داشتن یک مکان باعث کشش پذیری اون مکان میشه. بهترین راه این هست که ما برای هر مکان اقدام به تولید محتوای هویت محور بکنیم و هیچ وقت سعی نکنیم تنوع تبلیغات داشته باشیم. تبلیغات باید حقیقی، عینی و هویت محور باشن تا که مخاطب خاص خودشون رو جذب کنن. چون احتمال داره ما با تبلیغ غیر مخاطب محور و غیر حقیقی منجر به جذب مخاطبینی بشیم که از مقصد ما خوششون نیاد و باب میلشون نباشه، فقط فریب تبلیغات رو خورده باشن و این باعث میشه عجب عمده از مسافرین و مخاطبین بلقوه خودمون رو در آینده از دست بدیم. لذا مهم این هست که اول از همه هویت محلی رو که قصد داریم براش تبلیغ بکنیم رو درست شناسایی بکنیم، بر اساس اون هویت به صورت حقیقی محتوا تولید بکنیم و بعد به نشر اون محتوا اقدام بکنیم. عرض کردم خدمتتون رویداد محوری شاخص ترین ابزاریه که میتونه تمام اینها رو در کنار همدیگه به وجود بیاره. یعنی هم میتونه مخاطب خاص رو جذب بکنه، هم میتونه محتوا رو خلق بکنه و هم میتونه یک تبلیغات گسترده باشه برای یک مقصد.
بله، حالا ما الان از بستر فضای مجازی داریم تو تمام حوزه ها استفاده میکنیم، چقدر این فضا میتونه موثر باشه؟ چقدر بلاگرهای سفر رو اینا میتونن موثر باشن؟
فضای مجازی متاسفانه به خاطر محدودیت های پیرامونی که توی کشور ما داره و نحوه استفاده که متاسفانه هنوز فرهنگش در کشور ما جا نیفتاده نمیتونه اونقدر تأثیر مثبت و موثری در جذب مخاطب به یک مقصد داشته باشه. و نوع مخاطبی که از طریق فضای مجازی جذب میشه دقیقا همون مخاطب کاذبی است که به لحاظ تبلیغات پروپاگاندا شده ی اگزگره شده ی بزرگ نمایی شده ی که ما انجام میدیم نسبت به اون منطقه مشتاق میشه و اون منطقه مراجعه میکنه. محتوا باید هویت محور باشه. بازم تاکید میکنم هویت از خود مجموعه میاد، از خود محل میاد. یعنی ما اگر بتونیم روی ریشه های هویتی یک محل تمرکز بکنیم تأثیرش به مراتب بیشتر از تبلیغاتی است که در فضاهای مجازی اتفاق میفته. چون مخاطب فضای مجازی عملا فریب همون شرایط مجازی بودن فضا رو میخوره و به حقیقت فضا اشراف پیدا نمیکنه. لذا تاثیرگذاری اون مخاطب لحظه‌ای، مقطعی، شاید یک بار مصرف باشه و دیگه قابل تکرار نباشه.
بله.
درسته که بستر مناسبیه برای تبلیغ و ترویج، ولی به شرطی که این تبلیغ و ترویج هویت محور باشه و پایداری و حقیقی بودن محل رو به نمایش بگذاره.
درسته. و بلاگر ها چقدر محتوا موثر باشن؟
خود هویت بلاگر باز مهم هست که بله. بلاگری که داره این کار رو میکنه بیشتر هدفش معرفی یک مقصد یا معرفی خودش و کسب و کار خودش. اگر قرار باشه که روال موجود بلاگرهای موجودی باشن که بیشتر هدفشون خود معرفی است، مسلما تأثیر به سزایی ندارن، ولی اگر هدف تعریف شده باشه و اصولی باشه مسلما نتیجه مطلوبی خواهد داشت. دولت یک اقدام موثری رو انجام داد برای تبلیغ و ترویج مثبت در راستای در واقع تولید محتوا. یکی از اقدامات خیلی خوبی بود که پیشنهاد شد که به ازای تولید محتوا برای مراکز گردشگرپذیر و واحدهای گردشگری معافیت‌های مالیاتی لحاظ بشه. متأسفانه این مصوبه اجرایی کامل نشد و نتیجهش اونطور که انتظار می‌رفت حاصل نشد و الا میتونست یکی از تاثیرگذارترین فرآیندهای مؤثر و جذب مخاطب به یک منطقه باشه.
بله. پس در واقع با توجه به صحبتی که با هم داشتیم، باید چند تا مثلا حالا مؤلفه رو با هم در نظر بگیریم، مثلا فقط به یه بیلبورد فضای مجازی یا یه تبلیغات متنی اکتفا نکنیم، همش کنار هم باشه. درسته.
دقیقاً. به اضافه اینکه تاکید میکنم رویداد محوری معقول.
بله.
ما در یک مجموعه یک رویدادی رو تعریف بکنیم که اون رویداد منجر به معرفی اون مجموعه بشه در بستر اجتماعی و کشش پذیری محل رو بالا ببره.
مثلا میشه مثال بزنید در این خصوص؟
مثلا یک جشن خاص، مثلا جشن آش همدان.
بله.
مثلا در یک ابنیه مشخص، مثل مثلا مقبره بوعلی سینا.
بله.
در محوطه مقبره بوعلی سینا جشن آش همدان برگزار بشه با محوریت تأثیر این آش بر سلامت و نمیدونم صحت آدم ها، نهایتاً کشش پذیریش بشه غذا درمانی و در نهایت با موضوع محوریت غذا درمانی در یک مقبره ای که نماد طب سنتی ما هست میتواند مخاطب رو به منطقه بکشه برای یک دوره مشخص و یک حجم وسیع از تبلیغ و ترویج رو داشته باشه در سطح ملی و متعاقبا منجر به ترویج های بعدی در سطح بین المللی بشه. همون هایی که میان از ما تعریف میکنن، همونطور که عرض کردم از خدمتتون، سه رکن تعریف دیگران، تجربه گذشته و نیاز شخصی ارکانی هستن که باید مورد توجه قرار بگیرن تا ما بتونیم مخاطب خودمون رو به منطقه جذبش بکنیم و رضایت شما
بله. خیلی ممنون. به حرف پایانی خودتونم بفهمید.
ایران خوشبختانه ظرفیت های بسیار بسیار بالایی در این عرصه داره و مهمترین ضعف ایران معرفی جاذبه ها، معرفی قابلیت ها و معرفی امکانات است. اگر ما بتونیم تحولی رو در این زمینه خلق بکنیم و این جریان معرفی رو به سمت علمی و منطق محور بودن هدایت بکنیم، انشالله جاذبه های ما کشش پذیری خاص خودشون رو مضاعف خواهند کرد و شاهد مخاطبان بیشتری در این عرصه خواهیم.
خیلی ممنون، لطف کردین.
انشالله که موفق باشین. خوشحال شدم.
خدا حافظ.